در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارکتون باشه ان شاء الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که امروز هم این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و دلدادگان آقا علی ابن موسی رضا سلام علیه عرض سلام و ادب و احترام دارم و از همه میخوام به عنوان توسل در این دهه نورانی، در این ساعت نورانی، دعای سلامت امام زمان سلام علیه رو با هم تلاوت کنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا حتی تسکنه و ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. عنوان عرض تبلیغ به ساحت مقدس آقامون امام زمان به مناسبت ولادت امام رضا و حضرت معصومه و حضرت شاه چراغ علیهم السلام یه دست گل صلوات رو هم هدیه کنیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که در شما هستیم. حاجی من دیگه حالتون خوب ان شاء الله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. افتخار این رو داریم که روزهای چهارشنبه خدمت شما با حاجی ماندگاری هستیم. با حاجی ماندگاری به بخشی از سوالات و پرسش‌های شما پاسخ بدن. خیلی خیلی من تشکر می‌کنم از الطاف بیکران شما که همیشه به ما میرسه. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. پیام هایی که از طریق ایمیل، از طریق تلفن، از طریق پیامک به دست ما میرسه. اگر حاجای ماندگاری اجازه بدن من اولین پیام و اولین سوال دوستان خوبمون رو بخونم و ان شاء الله پاسخ شما رو بشنوم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که چند روز پیش در خبرها خوندم که دی سارق مسلح در یکی از شهرها به یک طلافروشی حمله کردند و با ورود نیروی انتظامی به ماجرا یکی از این سارقا که نتوانسته بود فرار بکنه، آقای ماندگاری اقدام به خودکشی کرد و البته صاحب طلافروشی نیز در این ماجرا به قتل رسیده بود. نکته قابل توجه این بود که در تصاویری که سایت ها از این سارق انداخته بودن، حلقه نامزدی او در دستش جلب توجه میکرد و همین موضوع باعث اظهار نظرهای مختلف و گوناگونی در مورد این خبر و تصاویر مربوطه به اون شده بود. اظهار نظری که توجه من رو به خودش جلب کرد و میخواستم نظرهای ماندگاری رو نسبت به اون بدونم این بود که برخی ها در پایین این خبر نوشته بودن که این اتفاق ناشی از فشارهای اقتصادی موجود در جامعه است که نتیجهش این شده که این جوان تازه داماد دست به سرقت مسلحانه از طلافروشی زده و برای حرف خودشون نیز به این حدیث یا جمله مشهور استناد کرده بودن که ظاهرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اگر فقر از یک در وارد بشه ایمان از در دیگه خارج میشه. کشون ادامه میدن که من میخواستم بدونم که واقعا این جمله از پیامبره و آیا با توجه به گرانی و تورمی که دامنگیر اخشار مختلف جامعه و خصوصا قشر ضعیفه دلیلی بر انجام این کارها میشود یا خیر. به نظر میاد که این جمله این روزها نوعی مجوز برای برخی از کارها شده. این پیامی که دوستان خوبمون بود، نظر جای ماندگاری رو بشنویم.
من با تشکر از این دوست عزیز و با استعانت از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه که انشالله توفیقمون بدن بتونیم آنچه که امام رضا مصلحت میدونند در این ایام ولادت به محضر بینندگان عزیز تقدیم بکنیم. من میخوام یه اشاره‌ای رو داشته باشم، اصلا بذارید یه داستان بگم. موافقید شما؟
بله خواهش میکنم.
حتما بینندگان عزیزم موافقم که ما یه داستان بگیم. میگن در زمانهای خیلی قدیم که امکانات مثل امروز برای آبرسانی نبوده، مردم از آب انبارها استفاده میکردن. مردم یک شهر یک آب انباری داشتن که مسئولین اون آب انبار رو تمیزش نمیکردن، مرتبش نمیکردن. آبهای آب انبار آلوده شده بود. حتی برای پر کردن اون آب انبار هم از برکه های آلوده اطراف شهر آب می آوردن و به این آب انبار می ریختن. مردم کم کم به ستوه آمدن از آلودگی این آب. آب خب یکی از امور حیاتی انسانه. به ستوه آمده بودن. اغلای شهر و بزرگان شهر با هم دیگه تصمیم گرفتن یه فکری بکنن و در یک حرکت انقلابی قشنگ آب انبار جدیدی رو با همه اصول بهداشتی و استانداردها تلاش کردند و ساختند. آب انبار رو که ساختند، مشکل با ساختن آب انبار فقط حل نمیشد، بعد یک استخر بزرگ، حوض بزرگ ساختن، بعد آب بشه. موندن چه کار کنن آب بیارن. گفتن اگه از همین برکه های اطراف شهر دوباره بریم آب بیاریم، دوباره همون آب است و همون آش است و به قول ما
همون کاسه.
کاسه همون آب و همون آلودگی. یک عده رو مأمور کردن که برن ببینن چشمه زلال و صاف و تمیز و قشنگ پیدا میکنن یا نه. تلاش ها به نتیجه رسید و یک چشمه ای رو پیدا کردن، ولی چشمه ای مقدار دور بود. پر کردن آب انبار و اون حوض از چشمه دور کار سختی بود. تا جایی که بعضیا از اصل این که اون آب انبار رو تعطیلش کردند و آب انبار جدید ساختن یکم داشتن پشیمون می‌شدن. در این است که همون آب انبار کثیف رو آبای می‌خوردیم خوب بود. چون زود با مردم گاهی وقتا پشیمون میشیم از کارمون. ولی باز اغلا نشستند و به نتیجه رسیدن، گفتن این مشکل قابل حله. هممون بیایم دست به دست هم بدیم. 20 نفر نمیتونن آب انبار رو پر کنن، ولی 20,000 نفر مثلا میتونن. هممون در یک تاریخ مشخصی مشک‌ها رو برداریم و بریم سر چشمه پر کنیم، بیام بریزیم اینجا، یک سال راحت باشیم. خب وقتی خبر دور بودن چشمه به مردم رسید، بعضی از عافیت طلبا، بعضی از راحت طلبا، بعضی از زرنگ‌ها که فکر میکنن زرنگن، گفتن که خب این همه را بریم و مشک پر آب رو سنگین برداریم بریم خیلی سخته، همراه مردم میریم مشک رو پر نمی کنیم، مشک خالی رو میگیریم، ولی یک جوری میاریم که فکر کنن
پره.
که خیلی وقتی آوردیم همه دارن مشک رو میریزن، ما هم با همون حالت اونها مشک رو میریزیم و دیگه حالا ما چند نفر گم میشیم، کی به کیه. غافل از این که فکر کردن فقط خودتون زرنگن. نگو خیلی های زرنگی رو
خیلی همین نقشه رو
ریخته بودم. صبحی بلند شدن جمعیت، حالا با تعبیر من 20,000 نفر رفتن اونجا آب بیارند، عده زیادی مشکای خالی رو گذاشتن رو دوششون، عده‌ای هم که باز از اونها ناقلاتر بودن باز از همون برکه های نزدیک پر کردن آبای آلوده و اومدن ریختن توی این حوض جدید. حوض جدیدم با یک حداقل که پر نمیشه. شب داشتن از تشنگی باز هلاک می شدن. بعضیا سازندگان حوض جدید رو مقصر می دونستن که اینا این بلا رو سر ما آوردن. به نظر شما درسته؟
نه. چه ربطی به اون بنده خدا داشته که این حوض رو ساخته؟
انقلاب اسلامی مثلش مثل حوض جدیده. مردم ما قبل از انقلاب داشتن از آب انبار آلوده غذا می‌خوردن، آب می‌خوردن. و مسئولین این مملکت آب‌های آلوده می‌ریختن. امام و شهدا و مردم همین مملکت به فکر افتادن حوض رو عوض کنن، حوض آب جدیدی ساختن، انقلاب اسلامی کردن و یک ظرف جدیدی به نام جمهوری اسلامی ساختن. قرار شد هممون بریم از سر چشمه اسلام آب برداریم بریزیم توی این حوض. فکر کردیم چشمه اسلام خیلی دوره، در این حال که چشمه اسلام مثل اون چشمه داستان ما خیلی دور نیست. فکر کردیم چشمه تکون نمیخوره، در این حال که چشمه اسلام قاعدش اینه که یک قدم شما برداری خدا 10 قدم میاد.
بله،
این تفاوت ها هم بین داستان ما واقعیت هست. اما متاسفانه بعضی ها عافیت بازی در آوردن، زرنگ بازی در آوردن، بازم رفتن از همون برکه های آلوده آب ریختن توی این حوض و بعضی ها مشک و خالی آوردن، وظیفه خودشون رو انجام
ندادن.
حالا که حوض اون آب لازم رو جمع نکرده، بعضی ها میخوان تو ذهنشون امام رو مقصر بدونن که چرا حوض جدید رو انداخت، که کاملا به نظر شما و هر آدم منصفی غیر منطقیه. من دارم میگم که اگر این جوان حدس این آقایون تحلیل کننده درست باشه، این جوان تازه داماد به دلیل مشکلات اقتصادی بخواد خدایی نکرده کار خلافی بکنه، آیا مقصر فقط جمهوری اسلامیه یا مقصر هممونیم؟ همه اونایی که مشک خالی برداشتن آوردن تو این 35 سال، نمیخوام بگم آمارشون زیاده، ولی یه آمار قابل توجهی داریم اونایی که مشک رو خالی آوردن یا آب آلوده آوردن و متاسفانه دارن اسلام رو بدبینی، مردم رو به اسلام بدبینی میکنن. که من یه حدیث رو که سردر به جهنم تو اون حدیث معراجیه بار دیگه هم اشاره کردم، نوشته شده که پیغمبر اکرم در اون شب معراج که رفتن این رو دیدن بر سردر به جهنم، این جمله رو، این حدیث قدسیه.
بله.
ازل الله من اهان الاسلام، ازل الله من اهان اهل البیت، خدا ذلیل میکنه اونایی که به اسلام با عملشون اهانت کنن یا به اهل بیت اهانت کنن. اونایی که تو 34-35 سال جمهوری اسلامی مشک خالی آوردن یا آب آلوده آوردن ریختن تو این حوض، اینا اهانت کنندگان به اسلام و اهل بیت.
بعدم همه چی رو انداختن گردن اسلام،
همه چیز رو انداختن گردن اسلام. اون کارمند، اون کارگر، اون معلم، اون کاسب، اون روحانی فرق نمی کنه، اون نظامی، اون انتظامی، اون امنیتی، اون اطلاعاتی، اون مدیر، اون رئیس، اون وکیل، اون وزیر، اون هر کسی که، اون قاضی، اون رسانه، و هر کسی که به وظیفش درست عمل نکرد و آب آلوده ریخت تو این حوض، تو بدبین کردن مردم شریکه. یک. دو، به نظر شما این روایت پیغمبر درسته؟ الفقر کادن یکون کفر. اما بعضی از روایات خطاب اولش به مسئولینه، خطاب دومش به مردمه. بعضی از روایات برعکسه. این روایت و اون روایت هایی که میگه اگه فقر از یک در وارد بشه از در دیگه ایمان میره، درسته. اما این بیشتر خطاب مسئولینه،
که حواستون باشه،
حواستون باشه ها، این جاده لغزندهه. مثل پلیسی که میگه آقا توی وقتی جاده ها لغزنده میشه تصادفات 3 برابر میشه، این معنیش این نیست که هر وقت جاده لغزنده بود شما بزنید به کوه، که هر وقت فقر اومد شما اسلحه بردار برو برای خرج خونه پول بردار بیار. معناش این نیست که، معناش اینه آی مسئولین بدانید اگر برنامه ریزی خوبی نکردید و جاده لغزنده شد، احتمالاً بعضیا پاشون سر بخوره، شیطون سوء استفاده کنه. چون وقتی نیاز مادی به مردم فشار بیاره، شیطون بارها گفتیم فوق تخصص نیازشناسیه، همینجوری هم سر حضرت آدم
کلا گذاشت. بسترش وقتی فراهم بشه،
همینجوری سر حضرت آدم کلا گذاشت، آمد گفت مگه نیاز شما جاودانگی نیست؟ حالا بی جوونم میگه مگه تو پول نداری؟ توی طلا فروشی پول از پوله، یه اصله قلابی هم برداری بری اونجا تهدید کنی پول رو گرفتی. شیطون که خوب وارد میشه. آی مسئولین، لذا شما ببینید امام بزرگوارمون رحمت الله علیه، رهبر فرزانه انقلاب، مسئولین دلسوز، علما، اصلا مراجع تقلید، یکی از ترجیع بندهای سفارشاتشون به مسئولینه که یه فکری برای گرانی بکنید یه فکری برای معیشت مردم بکنید، چون اینا بیش از همه میدانن که اگر فقر بیاد جاده لغزنده میشه. شیطان اینجا خوب شکار میکنه مردم رو. این روایت بیشتر خطابش به مسئولینه، مواظب باشید فقر و مشکلش رو حل کنید. اما این روایت مجوز به منی که تو فقر افتادم که نمیده.
به ما چی میگن؟
به ما میگه تلاش کن، یک قناعت کن، دو عقل به خرج بده. ما تو هفته های قبل راجع به این بحث کردیم که خانواده های محترم بیایید برای یاری دین خدا، یکی از ارزش های دین خدا ازدواج و استحکام خانواده، برای یاری دین خدا و این ارزش عروس داماد رو تحریکشون نکنید برای خرج بیشتر، قانعشون بکنید برای خرج
کمتر.
بگید بابا جون اشکالی نداره، به جای 500 نفر 50 نفر هم بیان درسته، به جای 3 رقم غذا 1 رقم غذا هم بدی درسته، به جای نمیدونم گل آنچنانی گل ساده تر هم بگیری درسته، که این رو تو فشار فقر نگذاریم که بگم طعمه شیطان بشه بعد یه اسلحه دستش بگیره بره یک آدم بکشه، خودش هم به نابودی بکشونه. پس اینا مجوز نیست، اینا هشداره، مثل هشدارهای پلیس. آقا جاده که مه میشه، جاده که لغزنده میشه، آمار تصادفات میره بالا. ای که نمیگه شما بزنید بس مجوز دارید برای زدن به دیوار،
آمار ما محقق باشه،
آمار ما محقق باشه. میگه نه، ما برای پیشگیری داریم میگیم. پس ببینید ما اون حکایت رو یادمون نره. اگر کسی مشک خالی آورده، آب آلوده آورده، تو تمام این مشکلات جامعه سهیمه، خودشو نکشه کنار، ولو من روحانی باشم فرقی نمیکنه. دو، مسئولین تلاش بکنن این بستر رو پاکش کنن که شیطان سوء استفاده نکنه بستر فقر رو. سه، مردم این روایات رو مجوز برای خلاف خودشون نمیدن.
یعنی اینجوری نیست که اگر فقر از یک دری وارد شد
من اجازه داشته باشم ایمانم از در دیگه خارج کنم. نه، اتفاقا من باید تمام تلاشم رو بکنم با وجود فقر، با وجود مشکلات، ایمانم رو
حفظ بکنم.
حفظ بکنم. مگه نگفتن در آخر الزمان ایمان مثل آتش کف دسته؟
بله.
اینو حفظش بکنم. والا حالا یه نمونه رو میگن این آقا اصله برداشت رفت مثلا این اشتباه رو، ما ده ها نمونه بیاید ما براتون بگیم. فقر داشتن، مریضی داشتن، گرفتاری داشتن. همین قبل از برنامه شما داشتید برای من خاطره یه جانباز عزیز رو میگفتید.
بله.
با تمام مشکلاتشون، با تمام مشکلاتشون صورتشون رو به قول ما با سیلی سرخ نگه داشتن و حتی نگذاشتن کوچکترین اعتراضی بکنن و چاهاشون هم نگذاشتن. ما آمار از او برم داریم. پس سفارشاتی که به فقرا داریم ببینیم چه سفارشاتیه، سفارشات به مسئولین رو بدونیم. همه هم اگر در جایگاه خودمون انجام وظیفه‌مون رو درست داشته باشیم، من احساس میکنم که این خبرهای به قول ناراحت کننده رو نشنویم انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی مثال خوبی بود و حکایتی که تعریف کردی تا جای ماندگاری. و بعد عرض کنم به حضورتون که و ربطش با نکاتی که شما گفتید خیلی خیلی ممنون متشکرم. انشاءالله هم خاطره ما میمونه و هم خاطره دوستان و همه کسانی که اینو
خواهد شنیدن. من همینجا دو تا کلمه اضافه کنم.
جانم بفرمایید.
تو دلمه، نگم دل درد میشم. من دارم از همینجا بگم هر مسئولی تو هر لباسی جناب شریعتی،
بله،
پارتی بازی کنه، قوم و خیش بازی بکنه، حزب بازی بکنه، همشهری بازی بکنه، رشوه خاری بکنه، حق و ناحق بکنه، داره آب آلوده به این حوض می‌ریزه. اگر فردا بچه های ما، نسل جوان ما، نستجیر بالله به امام بزرگوارمون، به برپا کنندگان انقلاب، به برپا کنندگان جمهوری اسلامی جسارت کردن، جسارت گناهش پای اینا نوشته میشه که کار خودشون رو درست انجام
ندادن.
بله، اینم یادمون باشه یه تفاوتی واقعیت ما با او داستان داره. همه مشکلات مملکت ما مال کمکاری ها نیست، یه بخش از مشکلات ما از بیرون داره اتفاق میفته. از اون برم من میگم همش مال بیرونم نیست. من همیشه گفتم غفلت ما فرصت طلبی دشمن، غفلت ما فرصت طلبی دشمن. ولی تحریم ها، جنگ، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات سیاسی، همه مشکلات از بیرون هم داره بر ما
تحمیل میشه.
و من اعتقادم بر اینه مردم ما در برابر مشکلات بیرونی به خاطر خدا تحمل میکنن، ولی مردم ما در برابر مشکلات درونی تاب و تحمل ندارن، میگن اینا باید رفتارشون عوض کنن. و من احساس میکنم اگر انشالله رفتار همه مسئولین، همه مدیران، همه احاد جامعه اسلامی بشه، اون چشمه اسلام رو دور نبینیم. چشمه اسلام شریعت سمحه و سهلهیه که یک بار دیگه توضیح دادیم. هممون از آب گوارای اسلام بنوشیم،
کم نگذاریم
مشکلات بیرونی قابل تحمل میشه. و میشه دیگه شاهد این خبرها انشالله
به برکت نام و یاد امام علی ابن مصر رضا علیه السلام. خیلی خوب، یک پیام دیگری پیش روی من هست. یک نوجوان 14 ساله این پیام رو برای ما فرستادند و چه نگاه خوبی. و بذارید من سوال رو بخونم. سلام و احوالپرسی کردند و خسته نباشید گفتند. گفتند که نوجوانی 14 ساله هستم از یک خانواده معتقد و متدین. کلاس 5 ابتدایی بودم که مرکز استعدادهای درخشان یا همون تیسوشان قبول شدم. اما واقعا باور دارم که قبولی من لطف خاص خداوند متعال بود. البته نمیگم که من هم تلاش نکردم آقای ماندگاری. بعضی وقتا از سنگینی مطالب درسی و فشاری که به خودم می آوردم وقت شامونه ها رو گم می کردم. ولی با این حال همش لطف و عنایت خداوند متعال و اهل بیت و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و خودم این رو می دونم. حالا 2 سال از قبولی من میگذره و در این مدت در بهترین مدرسه درس خوندم و موفق هم بودم. آقای ماندگاری، ما جوانها در شرایط سنی بدی هستیم. شب قدر بود که از امام جماعتمون شنیدم که به گفته آقا رسول الله اگر جوانی در مقابل نامحرم سرش رو به زمین بیاندازه به اندازه اون چه که در زمینه به عنوان ثواب خداوند متعال به او عطا میکنه. از اون موقع من در خیابان‌ها نگاهی به نامحرم نکردم. اما آقای ماندگاری، وسوسه‌های شیطانی و لذات دنیوی ولکنم نیستن و بعضی وقت‌ها مرا به معصیت می‌کشونن، اما لحظه‌ای. چون بعد از ارتکاب گناه سریعاً پشیمان و نادم میشم، ولی خسته شدم. حالا وضعیت من با 2 سال پیش خیلی فرق می‌کنه. می‌ترسم خدا از دست بنده گناهکارش ناراحت شده باشه و الطافش رو از من دریغ بکنه. لطفاً کمکم کنید. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. چه نگاه خوبی و چه دغدغه ارزشمندی. حالا حاجای ماندگاری راهنمایی میکنن شما رو.
ما ممنون هستیم از نوجوانهای عزیزی که اینقدر قشنگ جدا قوت قلب.
البته حاجای ماندگاری، این رو هم من بگم، واقعا کم نیستن از این نوجوانهایی که تو این سن و سال پیام‌های چون عمیق و پرمحتوا و بلندی برامون میفرستن. ان شاء الله همشون موفق بشن. بفرمایید.
اینا یادآور 36000 شهید دانش آموزن.
چه خوب.
که تو سن همین نوجوانا بودن به بالاترین مقام رسیدن. بگذاریم من اصلا به این عزیز 14 ساله هدیه بدم ایام ولادته. اگر اون روحانی بزرگوار در شب قدر اون روایت رو براش میخونده، من یه روایت دیگه براش میخونم. خیلی قشنگه. در روایت داریم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی عجیبه. کسی که عفت پیشه کنه، چه دختر و چه پسر، و خودشو از گناه نگه داره، وقتی بستر گناه براش براهمه، از مقامش از شهید هم بالاتره. تو بالاترین مقامی که تو این عالم میگن مثل مدال طلا، میگه خدا میگه مقام شهادت
بالاتره.
کسی که عفت نفس پیشه کنه مقامش از شهید هم بالاتره. و باز با توجه به اون داستانی که اشاره کردم، خانم های محترمی که من واقعا احترام بهشون میذارم چون میدونم دلاشون پاکه، آقایون و خانم های محترمی که عفت و حیا رو یکم کم رعایت میکنن، احتمال بدن تو این حوض آب دارن آب
آلوده وارد میکنن
و بچه ها و نسل ما بعدش نسبت به اصل این حوض جمهوری اسلامی بدبین میشن. این ها مقصرن. بدونن این آلودگی، یه آقای استاد مشاوره میگفت جنابای شریعتی،
بله،
یک خانومی که 1 ساعت کنار خیابون با وضع بدی ایستاده، خبر ندارد چند تا زندگی رو متزلزل کرده، 100 نفر از جلوش رد شدن، قیافه این خانوم رو دیدن، رفتن تو خونه، دیدن خانومشون با یه قیافه، من جوابی جوونم میدم ولی بله. اون حیف اومد نگم، قیافه خانومشون رو قیافه خیلی ساده ای دیدن و او زیبایی ندیدن که حالا داره غذا برای آقا میپزه. داره رخ میشوره،
داره بچه داره جایی میکنه. بله.
نمیتونن کی داره، ولی این آقا خدمت میکنه، ولی خانواده خدمت میکنه. فقط ظاهر خانم تو چشمشونه و نسبت به اون زنی که کنار خیابون دیدن خیلی متفاوت میبینن. میگن اینم زنه اونم زنه. زندگی متزلزل میشه، بهانه گیری میکنن و گاهی وقتا به جاهای بد کشیده میشه. اینا حق و ناسایی است که به گردن این بی حیاها و کم حجاب های کنار خیابونه. اینا نمیتونن بگن ما وضعیت خودمونه، ما اختیار خودمونه داریم، آقایون چشماشونو ببندن که
اونا نگاه نکنن.
یعنی به خدا ما از اینجا داریم میگیم ما باید به عنوان یک مطالبه خدا، مطالبه پیغمبر، مطالبه امام زمان، مطالبه مردم مسلمان، از آحاد مردم بخوایم حیا و عفت حفظ بشه، از همین مسئولین و دست اندرکارا و رسانه هم بخوایم که کمک کنن. این رو بگذاریم. اما اون جوون رو میخوام چی عرض بکنم محترشون؟ ببینید، ما به این جوون عرض کردیم که عفت و حیا پیشه کردن در ادامه اون روایت اون بزرگوار مقام شهیدم بالاتر میبره. اما نکته دوم اینه که این جوان بزرگوار داره میگه من گاهی وقتا پام
میلغزه.
پام میلغزه باز به دلیل چیه؟ باز میخوام بگم به دلیل اینه که بعضیا دارن آب آلوده میارن. پام میلغزه به خاطر یه فیلمه. پام میلغزه به خاطر یک عکسه. پام میلغزه به خاطر
یه دوست نابابو یه رفیقه بعده. بله.
پام میلغزه به خاطر ویترینای مغازه هاست. مانکنای مغازه، این همه احتمال. بله. اینا همه احتمال بدن دارن آب آلوده میزن تو این حوض. شاید بعضیا بگن جناب آقای شریعتی خب چرا دولت اینجا مأمور نمیگذاره؟ قرار 20,000 نفر برن از او چشمه آب بیارن. حالا میشه 20 میلیون نفر میخوان برن از چشمه آب بیارن. دولت برای 20 میلیون نفر یک بازدست بگذاره؟ مقدوره که اینا اونجا مشکاشون رو پر کنن درست از چشمه؟ یا باید همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
و نهی از منکر؟
نهی از منکر. اسلام چقدر قشنگ دیده؟ تو مواظب بغل دستید باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه. چقدر ما بارها تو همین برنامه گفتیم چقدر خانم‌های مدیران جمهوری اسلامی میتونن مؤثر باشن رو همسرانشون. زور که آقا اومد خونه همچه قشنگ از ایش پذیرایی بکنه، شب که اومد خونه بگه آیا امروز یه کاری کردی که برای اسلام سرت بالا باشه؟ بگه من توی این حوض جمهوری اسلامی آب پاک ریختم. خانمای نماینده ها، خانمای قاضی ها، خانمای وزیرا، وکیلا، رئیسا، مدیرا، خانمای کارمندا، همین سوالا. همسا خانم من طلبه وقتی رفتم بگه آقا امروز یه کاری کردی برای اسلام که خاطر جمع باشه آب آلوده تو این حوض نریخته باشی که فردا بچه من و بچه خواهرم و برادرم اگه به گناه افتاد چاره‌ای نداشته باشیم؟ ببین یه مطالعه امر معروف نهی از منکر، یعنی
همه مسئولن.
بچه‌ها از باباشون بخوان، باباها از بچه‌ها بخوان. به خدا نمیگیم با هم دعوا کنن ها، اصلا نمیگیم با هم دعوا کنن،
ولی خواستشون باشه و مطالبهشون باشه.
ما از مسئولین به زیبایی مطالبه کنیم. این مسئول بزرگوار 4 سال، 8 سال، 2 سال، 1 سال تو این پست بودید، آیا یه کاری برای اسلام کردید که بگید آقا ما تو این حوض مملکت اسلامی آب پاک ریختیم، آب آلوده نریختیم؟ خدایا الحمدلله رب العالمین. که بعد ای جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چه گناهی کرد؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم حاج آقا. خب به خدا جوون امروز چه گناهی کردن؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودش رو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه. من حس میکنم بیایم فکر کنیم ما کجا. آی فیلم ساز جمهوری اسلامی، شما فکر نمیکنی تو فیلم سازید خدا اینا کرده یک سنت غلطی رو جلوی جوان نشون داده باشین؟ الان بعضی از عزیزان به ما میگن ما واقعا زمین تشکر از خدمات رسانه و صدا و سیما، اما گاهی وقتا فکر نمی‌کنیم. من هفته پیشم گفتم یه فیلممون، یه سریالمون گاهی وقتا یه بدآموزیاش بیشتر از درست آموزیاشه. نکنه آب آلوده بریزیم تو این حوض، بعد مردم رو به اصل اسلام بدبین بکنیم. بابا به خدا امام خیلی خوب بود، اسلام خیلی خوبه، این حوض همه دارن آرزوی این حوض تمیز رو میکنن. ما باید یه کاری کنیم مردم آرزوی حوض آلوده، آب آلوده زمان طاغوت رو بکنن. و مطلب آخر به خانواده این عزیز دارم میگم، وقتی این جوون به این پاکی هست، این جوون رو باید بهش امید بدن، این جوون رو باید حتما بهش توجه بیشتری بکنن، این جوون رو نگذاریم خدای نکرده ناامیدی او رو از مسیر و از استقامت باز بدن.
بسیار خیلی نکات خوبی بود حاج ماندگاری، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا واقعا غلبه بر گناه کار سختی یا
هم سخت هم آسون؟
باید چی کار بکنن که آسون بشه، راه هم
من از
بار
شما
بشه.
میپرسم وزنه‌برداری سخته یا آسونه؟
اولی سخته.
کشتی سخته یا آسونه؟
اولی سخته.
فوتبال سخته یا آسونه؟ بقیه ورزش‌ها هم بگم به بس. قطعا اینجوریه که اولش سخته، ولی تمرین بکنیم میافتیم رو غلطک. ما تمرین بکنیم با شیطان مبارزه کنیم. راه مبارزه با شیطان هم سه چیزه. یک، استعاذه. پناه ببریم به خدا. دائما بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، استعانت بجویید.
بله.
دو، دستمون تو دست اهل بیت باشه، توسل. سه، دستمون تو دست مسجد و روحانیت باشه.
خیلی خوب.
ذکر خدا، هر چی ذکر خدا
اینا به ما کمک میکنه که در مسیر باشیم.
ذکر نماز، ذکر اهل بیت، ذکر مسجد، ذکر هر چی به خدا منتسبه، ذکر اینا رو داشته باشیم، بگیم حالا افتادیم رو قلب. بازم سخته، ولی کسی هم که 20 سال کشتی گرفته بازم کشتی عرقش رو در میاره، ولی براش نشدنی
نیست. بسیار
با امیدواریم خدا همه جوانامونو کمک کنه، ماها هم کمک کنه، از زند شیاطین جن و انس محافظت بفرمایید.
الهی آمین. چه نگاه قشنگی هم داشت شجاع ماندگاری، با وجود همه تلاش‌هایی که کرده بود در عرصه تحصیل، میگفت همه اینا رو از لطف خاص خدا و اهل بیت میبینم.
این جوان 14 ساله منو یاد زمان جنگ.
واقعا انشالله که در همه مراحل زندگیشون نوجوان‌های ما و جوان‌های ما موفق باشن. انشالله بیننده های خوبمون هم دعا بکنن برای موفقیت همه ما. صفحه 447 مصحف شریف قرار روزانه امروز ما هست، مشرف میشه به محضر قرآن، آیات 25 تا 51 سوره مبارکه صافات در سمت خدا تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم باشه به برکت این آیات نورانی و به برکت نام و یاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجای ماندگاری و بعد هم سوالاتی که پیش روی من هست
با عرض ادب خدمت امام رضا علیه السلام و استعانت از حضرتشون و یادآوری خادم معنوی امام رضا بودن که یادمون نره بله. آیه دوم اینجا خیلی پیام قشنگی داره بل هم الیوم مستسلمون روز قیامت دیگه اختیاری در کار نیست روز قیامت اجباره دیگه نتیجه اعمال یکی بهشت میبرنش بهش نتیجه اعمال یکی هم جهنم میبرنش
جهنم
بیاد امروز که اختیار داریم قطع بدونیم امروز یه کاری کنیم که اونجا اجبارمون دردآور
نباشه
اینجا میتونیم راه بهشت رو اختیار بکنیم و راه جهنم رو نریم ولی اونجا اگر بردنمون سمت جهنم دیگه نمیتونیم از طرف جهنم برگردیم
بسیار خوب خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم روزایی که خدمت آجای ماندگاری هستیم به سوالات شما پاسخ میدن آجای ماندگاری و الحمدلله نکات خیلی خوبی در برنامه امروز شنیدیم مثل همیشه و اون مثال و حکایتی که شما نقل کردید من سوالا رو که نگاه میکنم آجای ماندگاری مثال شما مثل یک کلید واقعا راهگشاست برای همه قفلهایی که در سوالات دوستان هست و من فکر میکنم که میشه با اون الگویی که شما ارائه کردید پاسخ خیلی از سوالا رو خود بیننده های خوبمون پیدا بکنن
شما هم به شوخی فرمودید دیگه حالا از این بعد هر چی سوال بپرسید شما میگید همون حوزه یادتونه
آره چون واقعا همه جا داره انصافا خیلی خوب این سوال رو من بخونم حالا شاید باز هم با همون کلیدی که شما امروز ارائه کردید واقعا برای خود من خیلی راهگشا بود ان شاء الله دوستان هم این مد نظرشون باشه و ان شاء الله مسیر زندگیشون رو مشخص میکنه گفته که خواستگاری دارم از لحاظ اعتقادی مقداری با من اختلاف نظر داره به خدا و قیامت اعتقاد داره و نماز و روزه خودش رو به جا میاره شخصی بسیار صادق و راستگوست و بر اعتقادات و اخلاقیات خود بسیار پایبند اختلافش با ایشون در کجا سایماندگاری اختلافش با من در اینجاست که نظام رو قبول نداره اما میگه اگر امام زمان ظهور بکنه دو زانو پیشش من زانو میزنم و دوست دارم که سرباز ایشون باشم او میگه در مراجعات مختلفی که به ادارات و سازمان‌های مختلف داشته آدم‌های زیادی رو دیده که رشوه‌گیر بودن یا با پارتی بازی و رفیق بازی بر سر کار آمدن لذا نمیخوام با حضورم در نماز جمعه انتخابات راهپیمایی ها تایید کننده این ظلم ها باشم ایشون ادامه میدن که این آقا بسیار با عرضه است و دارای شخصیت محکم و بسیار مردانه و جدی است که از این لحاظ بسیار با روحیات من سازگار خواهش مندم من راهنمایی بکنید که با این اعتقاداتی که ایشون دارن آیا خداوند راضی خواهند بود که من بهشون جواب مثبت بدم آیا جواب مثبت من به منزله پشت کردن به فرامین الهی است
ببینید با استفاده از همون حکایت یه جمله دیگه من
بله بفرمایید
میخوام حرف اضافه گفته باشم، ببخشید.
خواهش میکنم.
ببینید ما تو ازدواج گفتیم که دیانت آدم ها مهمه. این آقا معلوم میشه متدینه. یا آقا متدینه، کسی که نماز و روزهشو میخونه، او ارادت هم نسبت به امام زمان داره، معلوم میشه متدین. و آدم منطقی هم هست انشاءالله. به این عزیز اول میگم، به این آقا که اومده خواستگاری این خانومی که سوال کرده، میگم عزیز بزرگوار، شما که اینقدر اسلام رو قبول داری، ولایت فقیه یکی از اصول اسلامه، نظام جمهوری اسلامی هم بر اساس اسلام مهیا شده. حالا اگه عده‌ای بد عمل کردن، مثل همون قصه آب آلوده آوردن ریختن تو این حوض، تو چرا به اصلش بدبین شدی؟ تو که میگی به امام زمان اینقدر من ارادت دارم. این آقا باید اونقدر منطقی باشه که به قول امام اشتباه مردم رو به حساب مکتب نگذاره. یک. اما تمام اونهایی که توی 34 سال این آقا و امثال این آقا رو بدبین کردن، باید پاسخگوی این نگاه باشن، حتی تو خانواده.
همونه که کم گذاشتن آبا،
حتی تو خانواده. من اگه تو خانواده کم گذاشتم، باید پاسخگوی نگاه غلط بچه‌ام باشم. این حواسمون باشه. ولی من این آقا رو آدم متدین و آدم منطقی میدانم. یقینا این خانم بزرگوار اگر با این آقا گفتگو بکنه که اسلام به ذات خود
ندارد
عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اصل ولایت فقیه، اصل نظام جمهوری اسلامی از اصول اسلامه. این آدمایی ان خوب عمل نکردن، شما رو بدبین کردن. قطعا این آقا عقب
یعنی که صحبت بکنه با تجربه‌شون منطقیه ان شاء الله. خیلی خوب، تشکر میکنم از برنامه خوبتون و همچنین از مجری و کارشناسان برنامه به ویژه آقای ماندگاری. آقای ماندگاری، من پدری دارم که کارمند ایشون. ما همیشه با چهره عبوس و اخمالود پدرم روبرو هستیم. او خیلی خسیس است و ما همیشه با زور از او پول تو جیبی میگیریم و چون برای تحصیلات به شهری دیگر به دانشگاه میرفتم، هرگاه از او پول میخواستم تا اشکم در نمیآمد پولی نمیداد. وقتی هم که میداد بسیار کم بود، مثلا 5000 تومان برای یک هفتم. البته ایشون از گذشته دارن نقل میکنن، زمان دانشجوییشون. این رفتار او همیشه برای مادرم و دیگر فرزندان هم بوده است. پدرم همیشه ما را برای خرید پیش دستفروشان میبرد و اجناس بی‌کیفیت و بسیار ارزان را از ما میخواست که بخریم. او علاوه بر این خصاصت ها و بدخلقی ها، رفتارهای بچگانه ای نیز داشت. به طور مثال همیشه ما را مورد تمسخر قرار میداد و ما میخندید و حتی وقتی که ما ناراحت میشدیم بیشتر مسخره میکرد و ادای ما را در میآورد. اکنون که من دختری دم وقت هستم، به جای اینکه پدری باشد برای الگوی زندگی ما، همیشه باید رفتارهای خوب و بد را به او تذکر بدیم. من هیچ وقت نصیحت پدرانه ای که راهی باشد برای زندگیم از او نشنیدم. او مادرم را در خانه حبس کرده و اجازه نمیدهد مادرم به تنهایی و حتی با فرزندانش به بیرون از خانه برود. او به مادرم شک دارد، در صورتی که مادرم زنی بسیار مذهبی و پاکدامن است. مادرم از دست رفتارهای او به سطوح آمده. شما میگویید با چنین پدری چگونه رفتار بکنیم؟ خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. پاسخ جای ماندگاری رو بشنوید.
اولا من میگم این پدر بزرگوار بیش از پدرهای دیگه نیاز به دعا داره. حتما دخترای گلشون، پسراشون، خانواده محترمشون براشون دعا کنید. اگه این پدر ناراحتی قلبی می داشت، حتما این دختر برای ما میگفت برای بابام دعا کنید که مریض. مریضی روحی هم مریضی اینجور که ایشون داره میگه، اگه واقعیت این باشه این پدر مریض، باید براش دعا کرد. یک. و باید با رفتار رو درمانش کرد. رفتاری که ناشی از 3 تا نکته باشه: یک، محبت باشه، خدمت هم باشه، توش رعایت حدود الهی هم باشه، قطعا این پدر درمان میشه. من خواهش میکنم این دختر خانم گل و بقیه خانواده براشون دعا بکنن، برای پدر توقعات زیاد هم نداشته باشه. اما به اون پدر بزرگوار اگه این بحث رو میشنون، محضرشون میگم که خدا انشالله توفیقاتون بده. اما دین ما فرموده پدر بزرگ خانه است. هر کی میخواد بزرگی رو برای خودش نگه داره، سخاوت داشته باشه. اگر من با سخاوت، با بی سخاوتی و خصاصت بزرگی خودم رو حفظ نکردم، خودم رو ملامت کنم، خودم دارم اشتباه عمل میکنم. بزرگی پدر راه حفاظتش سخاوته، بخششه، تقافله.
و کی بهتر از فرزندان و همسر و
بله حالا یه شوخی هم بکنیم با این خانواده محترم، چون میگم پدر دوست داره اشک ما رو ببینه، برای روزه امام حسین گریه میکنن تو خونه، روزه بذارن جلو پدر گریه کنن، میگن بابا نگاه کن ما گریه
کردیم.
حالا به خاطر امام حسین به ما وضعیت ما رو هم به گونه‌ای برقرار بکن که خدایی نکرده بچه‌ها بدبین نشن. باز من میخوام بگم اون حکایت اینجا هم جواب میده آقای شریعتی.
بله.
ببینید پدر میتونه خدایی نکرده بچه رو به جایگاه دینی پدر بدبین بکنه.
که این همه سفارش شده به پدر احترام بگذارید.
پدر احترام بگذارید، خدمت بکنید، اطاعت بکنید. اگه من بد عمل کنم، این دختر این پسر میگه این چه اسلامیه که منو مجبور کرده در به قول معروف نسبت به این دیکتاتور اینجوری عمل بکنه. ولی اگه پدری باشد انشالله با محبت، با عدالت و با سخاوت، بچه ها براش جون میدن انشالله.
بسیار خب، ما چقدر وقت داریم تا پایان برنامه؟ 3 دقیقه. خب من سریع سوال دیگرم بخونم حاجی مادری که از وقت نهایت استفاده کرده باشیم. خانم 23 ساله این پیام رو برام فرستادن، گفتن که شوهرم مرد خوبی است، اما تنها مشکلش اینه که در جاهای عمومی خیلی زود با مردم دعوا میکنه و من از این حرکت او خجالت میکشم. مثلا در رانندگی زود عصبی میشه، با رانندگان دعوا میکنه، حتی بددهنی میکنه، این در حالیه که او در منزل بسیار خوش اخلاقه و با من خیلی خوب حرف میزنه و منو دوست داره. اما بیرون این حکایتی است که من الان براتون گفتم. ایشون گفتن که ما به تازگی صاحب فرزند شدیم و من دلم نمیخواد که این رفتار او به فرزندم منتقل بشه و من میخوام که فرزند صالح و مؤدبی رو تربیت بکنیم، برخلاف اون چیزیه که ما نوعا شنیده.
تا حالا به ما میگفتن که این آقا بیرون خونه خیلی خوش اخلاقه، تو خونه که به ما میرسه بد اخلاقه. باز خدا پدرشون بیاموزه تو خونه
خوش اخلاقه.
اما بیرون خانه بد اخلاقه. فقط من یک توصیه باز به این خانم میگم که برای آرامش شوهرشون روزی حداقل 7 حمد بخونن برای آرامش شوهرشون. و به این آقای بزرگوار میگم که ببینید اگر خدایی نکرده من از خودم به عنوان یک مسلمان یک چهره بد اخلاق و بد دهن و دعوایی و پرخاشگر تو بیرون به نمایش گذاشتم، 3 ضربه زدم. 1 ضربه به خودم، 2 ضربه به خانواده خودم، 3 ضربه به بچه خودم که مادر خوب قشنگ متذکره.
بله.
بینا دارم ضربه میزنم. اگر این بزرگوار متوجه این ضربه ها و آسیب ها و خسارت ها باشه، انشالله ایشون هم تلاش میکنه که این پرخاشگری رو از خودش دور کنه با جریمه کردن. بگه خانمش بهش بگه عزیزم هر وقت پرخاشگری کردی 10,000 تومان صدقه بگذار کنار. بعد مجبور میشه کلی وام بگیره.
خیلی خوب. البته خب اینم نکته واقعا جالبیه و خیلی دردناکه به نظر من که یک خانم بگه وقتی من با همسرم میرم بیرون خجالت بکشم از اینکه بیرون بعد دهنم میکنه. خیلی
سرشکسته یه خانواده میشه برای همینه.
خیلی بده. خیلی
ان شاء الله که خداوند این عزیز رو هم کمک کنه که بد اخلاقی رو که خیلی چیز بدیست کنه.
بسیار آقای ماندگاری خیلی ممنونم از شما، خیلی روز خوبی بود، نکات خیلی خوبی شنیدیم و استفاده کردیم، قطعا دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. بهترین ها رو برای شما ترین پایان هفته آرزو میکنیم. انشاءالله شنبه به حضور آقای میرباقری خدمتون خواهیم رسید. انشاءالله ایام پربرکتی باشه برای همه شما. آقای ماندگاری دعا بکنند و ما هم آمین بگیم.
خدایا به آبروی امام رضا و آبروی خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیهما دست اجانب رو که دارن تهدید میکنن مسلمون ها رو و حرم اهل بیت رو، دست اجانب رو از سر مسلمون ها، از سر مملکت ایران، از سر حرم اهل بیت، از سر شیعیان کوتاه بفرمایید.
الهی آمین.
شرشون رو به خودشون برگردان.
الهی آمین.
خدایا فرج صاحبمون را برسان، ما رو هم برای فرجمون فرج حضرت تربیت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. خیلی ممنون از شما که میشود بیایی و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش قمصر آوری. اللهم عجل لولی کلفر. سجا ممنون و متشکرم.
به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.